Bismillahirrahmanirrahim. Der Sahel Qaysan ye on yoy fanoy. Yus tahdi 1402.
حالا شیرویه یار اصلی ماست.
شیرویه یار همه درس ها جده همه دروس شیرویه
از مخبتین درس قرار است.
حوالیونه
تا اینجا
محلقین
تا اینجا طرقی که به واسطه اون طرق میتوانستیم معاصرت سیره و بلا نسبت به زمان مرحوم علیه السلام را اثبات کنیم بیان کردیم. بیا شد که 5 طریق برای اثبات معاصرت وجود داره که ظاهر عبارات مرحوم شهید صدر این بود که غیر از طریق اول 4 طریق دیگر رو پذیرفتن، چرا که نسبت به طریق اول اشکال کردند اما هیچ اشکالی رو نسبت به 4 طریق دیگر بیان نکردن. لذا ظاهر عبارات مرحوم آقای صدر این است که این طرق 4گانه غیر از طریق اول رو پذیرفتن. اما
پنجم هم چی بودن دیگه؟ سوسو بودن اینطوری مثلا باشه، یعنی بس بردن روی این که
سوسو بودن پنجم،
یعنی سوسو اکسونی
و
دیکسونی و از کجا فرق؟ از کجا باید کنم خیلی؟
مثلا بقیار زبون کرده باید مثلا این طریق مثلا خاص در این مورد میشه، یعنی به اون
شرمه من شرمه چو گفتم مثلا این طریق حالا در
ظاهر طریق
نفته رو
نفذ
دیگه من نگفتم که اشکال نکرم، مثلا این طریق در صورتی مورد استفاده است که اولا باید بدونید که شما وجدانتون وجدان کبیر باشه و باید به مجتمعات کثیری مراجعه کنید.
این فهمی دارم خارج از طریق
این شرایط شرایطی است که باعث می شود ما بتونیم از طریق پنجم استفاده کنیم. اما همونطور که حالا در پایان نکته عرض کنم، اما همونطور که در بحث سیره بیان شد، ما برای اینکه بتوانیم از سیره عقلا حکم و موقف شارع را کشف کنیم، علاوه بر اینکه این سیره باید معاصر با زمان معصوم علیه السلام باشد، باید سکوت و عدم الردع معصوم علیه السلام هم به اون زمینه بشود که ما از مجموع این دو، یعنی سیره معاصر به اضافه سکوت، کشف بکنیم موقف شرعی را. حال سوال این است که آیا ما راهی داریم که سکوت معصوم علیه السلام رو در مقابل این سیره معاصر کشف کنیم یا اینکه راهی وجود ندارد؟ در مقام دو قول وجود داره. قول اول این است که عده قائلن که اینکه ما بتونیم جزم پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم که معصوم علیه السلام در مقابل سیره عقلا سکوت کرده، این بسیار سخته، بسیار مشکله. چرا؟ به خاطر اینکه نهایت چیزی که ما میتوانیم به واسطه اون ثابت کنیم این است که ما میفهمیم که ردعی از ناحیه معصوم علیه السلام نسبت به سیره معاصرش صادر نشده، ردعی از ناحیه معصوم نسبت به سیره مقابلش به ما نرسیده است. نهایت چیزی که ما میتوانیم ثابت کنیم اینه که آقا این رد به ما نرسیده، اما نمیتوانیم بگوییم که این رد صادر نشده. چرا؟ چون ممکن است که این رد صادر شده باشد اما به ما نرسیده باشد. نهایت چیزی که ما میتونیم ثابت کنیم کافی شریف، من لایحضر، استبصار، تحذیب رو برمیداریم، کتاب دیگر رو هم نگاه میکنیم، میبینیم خب بله فهمیدیم که فلان سیره بوده، از اون طرق چهارگانه کشف کردیم که فلان سیره، خب میفهمیم که آقا ردعی در این کتب به ما نرسیده، اما نمیتونیم ثابت بکنیم که این رد صادر نشده. چرا؟ چون یمکن صادر شده باشد و به واسطه این کتب به ما نرسیده باشه. به عبارت دیگه قائلین به این قول میگن جناب آقای صدر، بله ما ممکنه که به واسطه اون طرق پنجگانه یا به قول شما اون طرق چهارگانه بتونیم معاصرت سیره رو اثبات بکنیم، اما راهی نداریم که بتوانیم سکوت معصوم را هم احراز بکنیم. چرا؟ چون ممکن است رد لصدره اما لما وصل الینا، اما به ما واصل نشده باشد. اما قول دوم این است که مرحوم شهید صدر و مشهور قائلن که حالا شاید هم بشه گفت جل آقایی قائلن در این که ما میتوانیم به واسطه یک دلیل و به واسطه یک بیان ثابت کنیم که رد از ناحیه معصوم صادر نشده است. نه این که مثل شما بگیم خب امکان دارد صادر شده باشد و به ما نرسیده باشد، نه، ما به واسطه بیانی و به واسطه دلیلی ثابت میکنیم که ردی از ناحیه معصوم نسبت به اون سیره معاصر است من اساسه و من رفعی اصلا صادر نشده است. بیان مطلب این است که آقای صدر میفهمند که اگر از ناحیه معصوم علیه السلام ردی صادر میشد قطعا به ما میرسید، حال که به ما، ایشون میخواد قطعش رو ثابت کنه دیگه، چون اگر قطع نشه حال که به ما نرسیده است ما میفهمیم که این رد صادر نشده است. به عبارت دیگر اگر این رد صادر میشد لوصل الینا و تالی باطلون، یعنی حال که به ما نرسیده بل مقدمه مثل قطعا هم صادر نشده است. خب جناب آقای صدر چرا شما میفهمید جناب آقای صدر چرا شما میگید که اگر ردی صادر میشد قطعا به ما میرسید؟ بیانی بر این مطلب دارید؟ به عبارت دیگر بیانی بر این ملازمه دارید؟ دلیل شما بر این ملازمه چیست؟ کدوم ملازمه که اگر رد صادر میشد قطعا به ما میرسید؟ از کجا؟ ایشون میفهمن که جواب ما تناسب رادع و مردوع است. این عبارت رو از جناب آقای صدر زیاد خواهید شنید، تناسب رادع و مردوع. توضیح مطلب این است که ایشون میفهمن که اگر خوب دقیق بفهمید، اگر بین اوغلا یک سیره بسیار مستحکمی که سالیان سال ریشه بین اونها داشته، مثلا عمل به ظواهر خطاباتشون، عمل به اخبار آحاد مثل حیازت ها، اگر یک سیره مستحکمی بین اوغلا ریشه دوونده باشه و شکل گرفته باشه و شارع هم بخواهد با این سیره بسیار مستحکم مخالفت بکند، این مخالفت و این رد و این نهی شارع باید متناسب با استحکام اون سیره باشد. به عبارت دیگر هر چه سیره مستحکمتر رد شارع هم بیشتر. لذا شارع برای رد نهی و کنار زدن این سیره مستحکم نمیتونه به یکی دو نهی ساده اکتفا بکنه، نمیتونه به یک سری نهی‌های مطلق اکتفا بکنه که بعد ما بخوایم اون نهی مطلق رو تطبیق بدهیم به این سیره مستحکم، به اینها نمیتونه اکتفا بکنه، بلکه باید در شرایط مختلف، در زمانهای مختلف، به مناسبت‌های مختلف و در ضمن سوال و جواب‌های مختلف چیکار کنه؟ از اون سیره نهی بکنه. لذا قطعا اگر سیره مستحکم بود نهی شارع هم باید به تناسب اون چی باشه رفقای من؟ مستحکم و زیاد باشد. و چون نهی به تناسب اون سیره مستحکم است باید اون نهی ها به ما میرسید. حال که اون نهی ها به ما نرسیده است میفهمید که شارع نهی از او صادر نشده است. مثلا من یک مثال بدم آقای صدر نظر اینجا، سیره بین عوام بعد از وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفته بود مبنی بر این که اینها بر قیاس به قیاس عمل میکردن. خب رفقای من چون این سیره نسبتاً سیره مستحکمی شده بود، شایع شده بود که حتی بعضی از خواص و شیعیان هم مبتلای به این درد شده بودن، خب در اینجا شما ببینید به مناسبت‌های مختلف، در زمان‌های مختلف، در ضمن سوال جواب‌های مختلف، گاهی اوقات ابتدا به ساکن حضرات از این قیاس و از این سیره‌ای که شایع شده بود نهی می‌کردن. ان الدین اذا قیصد محقق، چه می‌دونم عقل‌ها نمی‌رسند به کذا و کذا. خب رفقای من، حال اگر در جایی حضرات علیهم السلام مخالف سیره مستحکمی مثل عمل به ظهورات، مثل عمل به اخبار آحاد، مثل چی؟ حیازت و امثال هم بودن، اولا که از بیان آقای صدر قبلا استفاده میکنیم، ما اضافه، اولا که بعد بدیلشو به ما میگفتن و چون این بدیل خیلی مهم بود و متعین بود به ما میرسید، و در ثانی بعد از اون سیره اشاره شایع نهی میکردن و بعد به ما میرسید، کما این که نهی‌های مختلف از سیره های مستحکم به ما رسیده است. لذا ما با این بیان احراز میکنیم که شارع نسبت به این سیره مستحکم معاصرش چه کرده رفقای من؟ سکوت کرده. فقط باید این نکته رو توجه داشت که احراز سکوت معصوم و تناسب راد و مردو در زمانی به درد ما میخوره که این سیره یه خیلی مستحکم باشه، یعنی یه سیره باشه که دیگه واقعا ریشه دوونده باشه در تمام جوامع. مثلا عمل به واقعا شما یه داره به وجدان خودشون مراجعه، عمل به خبر واحد، خبر واحد که میگم هم مسئله و عدل و کذا و کذا، عمل به خبر واحد یه مطلبی که واقعا ریشه دوونده، واقعا عمل به ظواهر خطابات، هم که یارو یه چیزی میگه بود فلان برو بخر، اگر نری خیرتو میگیره، چرا میگه؟ گفتم برو، من به تو مگه امر نکردم؟ ببین دارم به ظاهر هم، ظاهر خطابات هم همکنی. لذا این سیره باید سیره مستحکمی باشه و ما هم در سیره عقلا به دنبال چی هستیم؟ به دنبال اثبات همین عمل به خبر آحاد و چه می‌دونم عمل به ظهورات، و خیلی دنبال مطلب خاصی، مطلب شاقی نیستیم که بخوایم ثابتش کنیم، همین داره بخوایم ثابت کنیم دیگه، چون دلیل در عمده دلیلی که بر حجیت خبر سره وارد شده سنت هست که سیره است. سیره اوغلا، من نظر آقای صد سیره اوغلا شد زیر سنت دیگه، چون شد دلیل شرعی غیر دستی و اون ادله آیات حالا ان شاء الله خواهیم رسید، اونها دیگه که رد شده دیگه، آیات و روایات و اینها دیگه خب رد شده، اون دلیل سیره است. یا دلیل حجیت ظواهر چیه؟ دلیل حجیت ظواهر سیره است دیگه، الزام بله دیگه، عمده دلیل و مستحکم ترین ولی سیره، لازم ما به دنبال این ها هستم. بفهم
این مردوی مستحکم چه احتمال رو رد میکنه؟ احتمال این که هیچی از شارع ایراد نشده، یا این رو میگه که آقا اگر هم مثلا یکی دوتا بوده اهمیتی نداره؟
نه اگه یکی دوتا بوده چه اهمیتی نداره؟
چون داره میگه که آقا مثلا این سیره اگر خیلی مستحکم باشه باید رد هم متناسب با اون باشه. مثلا مثال بخوام اینجوری بگم داستان، مثلا همین قضیه خبر واحد، این قضیه که به حال جهانیه و برای همه عمل آخر واحد شده واضحه، خب بعد مثلا ما داریم از شاره که مثلا از امام صادق مثلا یه دونه مثلا گفتم مثلا به خبر واحد اهمیت ندیم، یه دوتا مثلا حتی سه تا یا چهار، این به آخر درست به ما رسیده اما انگار در واقع همون سکوت معصومه. چرا؟ چون متناسب با اون سیره نبوده. بقول شما مثلا با مثل قیاس مثلا حداقل به 70 تا 80 مثلا هم پیغمبر مثلا میگه، مثلا دادی مثلا میگه و مثلا پشت سر هم، این چطوری میشه؟ چون که ما فقط احتمال رو رد نمی‌کنیم، این که اصلا بی اهمیتی یکی دو دونه خبر این بازی دارم هم
قرار ناسب راد و مردو بیان کنه که
ببخشید، یعنی فقط یک توجیهیه برای که ما چرا مثلا وقتی که
راد نیست میتونیم عمل کنیم سکوت نصب بیان. اگر مردو مستحکم بود راده هم باید مستحکم باشه و عملا درستم و عملا شارع نمیتواند، یعنی کار عرفی نیست، کار عقلایی نیست که برای یا لازم برای جلوگیری از اون عمل مستحکم به دو سه نهی ساده اکتفا بکنه. عملا یعنی یک عاقل این کار رو نمی کنه، کما این که در قیاس ما میبینیم عملا شارع این کار رو نکرده. لذا اگر یک سیره مستحکم رو بخواهیم نکته رو بگیم، اگر یک سیره مستحکم رو شما دقیق فرمید در بحث خبر واحد مثلا ادله مخالفین به خبر واهه یک آیه رو مطرح میکنن که لا تقف ما لیس لک بهی علم، یا ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. خب اونها اینو میگن، میگن آقا شما قبول داری که سیره‌ای که نسبت به عمل به خبر واحد شکل گرفته خیلی مستحکم بوده؟ آیا برای رد این سیره مستحکم شارع میتواند دو سه نهی اطلاقی نه خصوص این خبر واحد، که چون اونها که نگفتن که خبر واحد منهیه، ما از اون روایت از اون آیه که میگه ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا میگه خب خبر واحدن ظن است پس لا یغنی عن الحق شیئا، آیا میتواند به این اکتفا بکند یا نمیتواند؟ میگیم آقا تناسب راد و مرد و اقتضا میکنه که شارع باید نهای متعدد کرده باشد، عملا شارع نمیتواند به یکی دو نه اکتفا کرده باشد. حال اگر یک سیره شکل گرفت، اگر یک سیره شکل گرفت ولی شارع دو سه نهی مستقیم نسبت به اون سیره و نسبت به اون عمل بیان کرد و اون رسید به ما ولو از جانب خبر ضعیف، ولو از جانب خبر ضعیف، اینجا آقایون اکتی اینجا آقایون دست میگن دارن، یا اخبار رو توجیه میکنن، جهت روایات رو توجیه میکنن، یعنی ممکن است در مقام تقیه باشه، یا در دلالت روایات دستکاری میکنن، ولی اینجا توقف میکنن. اون چیزی که آقای سعد بیان میکنن تناسب راد و مردم، میگه بالاخره اگر سیره مستحکم باشه یه آدم عاقل، اونم امام ماست، حکیمه، کار خلاف حکمت انجام نمیدن، چطور در قیاس اومد این کارو کرد؟ خب نسبت به این سیره مستحکم هم اگر خلاف غرض شرعی خودش باشه باید این کار رو میکنه، باید این کار رو میکرد، حال که نکرده و به ما نرسیده مشخص میشود که اصلا از ابتدا وجود نداشت. از این بیانیست که
آقای
آره باریکلا اون برو داریم استفاده میکنه، ولی اگر به خصوصه باشد اونجا آقایون یه کارهای دیگه یکم کار سخت میشه. اما من چند نکته عمومی رو میخوام در رابطه با این دو مبحث عرض کنم، حالا نکاتی که مربوط به ذیل هر طریق بود رو عرض کردم، ولی سه نکته عمومی رو میخوام عرض بکنم رو واقعا من حالا بعد که اومدم مطالعه کردم دیدم اینها خیلی هم عمومی نیست، بلکه حالا مربوط به یک بخش خاصی، ولی حالا در پایان من اینها رو عرض میکنم. اما نکته اول، اگر یادتون باشه ما در ابتدای ورود به بحث احراز دلیل شرعی غیر لفظی عرض کردیم، گفتیم طرقی مثل تواتر، مثل سیره متشرعه نمیتونه دلیل شرعی غیر لفظی یعنی سیره عقلا رو برای ما ثابت بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا سیره متشرعه که واضحه نمیتونه سیره عقلا رو برای ما ثابت کنه. چرا؟ به خاطر اینکه سیره متشرعه ناشی از حیث تشرع و تدین متشرعه است، اما سیره عقلا ناشی از طبع و حیثیت عقلایی است. خب معنا نداره که بگیم عملی که از حیث تشرع بین متشرع شروع پیدا کرده این ناشی شده باشد از حیث عقلایی، این که معنا نداره. اما باید توجه داشت که تواتر گاهی میتواند دلیل شرعی غیر لفظی یعنی سیره عقلا به معنای معاصرت به علاوه سکوت رو برای ما ثابت کنه. مثلا اخبار متواتر بیاد بگی که آقا چنین سیره در مقابل حضرت بود و حضرت هم در مقابل اونها سکوت کرد، تواتر میتواند این رو ثابت کنه. اون چیزی که اون چیزی که من عرض کردم که تواتر نمیتواند سیره عقلا رو ثابت کند، مرادم این بود که تواتر اصطلاحی چه تواتری بود که دلالت بکنه بر حکم شرعی، تواتر اصطلاحی نمیتواند فقط معاصرت رو ثابت بکنه. اگر این تواتر بخواد معاصرت رو ثابت کنه بهش چی میگن؟ بهش میگن نقل. بهش میگن نقل. و الا تواتر اصطلاحی تواتری بود که دلالت بر حکم شرعی بکند. این از نکته اول که خواستم این رو مورد توجه قرار بدیم. اما نکته دوم اینه که ما در طریق سوم و چهارم وقتی داشتیم اون دلیل رو تقریبی کردیم، گفتیم رفقای من فرض کنید که اگر یک سیرهی در این زمان شکل گرفته باشد و ما بخواهیم بگوییم این سیره در اون زمان هم بوده، حالا یا در طریق سوم گفتیم حتما باید سوال و جوابش به ما میرسید، در طریق چهارم گفتیم باید بدیلش به ما میرسید اگر این سیره در اون زمان نبود. خب اینو میخوام عرض بکنم که حتما لازم نیست که در تقریب دلیل سوم و چهارم این سیره در زمان ما شکل گرفته باشه، بلکه ولو این که ما ابتدا به ساکن بخوایم این سیره رو یک سیره ای رو ثابت بکنیم، میتونیم از این طریق استفاده کنیم. لذا این که ما در توضیح این طرق بیان کردیم سیره در زمان ما شکل گرفته، در تقریب و توضیح این تاریخ ها خیلی اهمیتی نداره. ولو این که ما الان مثلا فرض کنیم من الان گوشه خونم نشستم آقای کاویانی میخوام ثابت کنم، فرض کنیم الان مثلا اوغلان به ظواهر عمل نمیکنه، من میخوام ببینم که آیا عمل به ظواهر در زمان معصوم بوده یا نه. خب طریق چهارم به درد ما میخوره. چطوری به درد ما میخوره؟ میگیم که اگر آقا این عمل به خبر ظاهر در زمان معصوم نبود، بعد بدیلش بیان میشد. حالا که بدیلش بیان نشده، با اینکه این هم خیلی عمل معصومی بوده، محل ابتلا بود، حالا که بیان نشده چی بفرمایید؟ پس حتما این سیره بوده است. نکته سوم هم این است که ممکن است کسی بگوید که طریق پنجم مرحوم شهید صدر دارای اشکال است و همون اشکالی که مرحوم شهید صدر به طریق اول بیان فرمودن اشاره دارم به فرمایش آخری بحث شما، و همونطور که طریق اول دارای اشکال است، طریق پنجم هم اشکال دارد. و بیان مطلب اینه که مرحوم شهید صدر در ضمن اشکال اول فرمودن که آقا تحول سیره به صورت دفعی ممکن نیست، اما به صورت تدریجی امکان دارد. حال ممکنه یک کسی در رابطه با طریق پنجم بگه که آقا تغییر وجدان آدمی به صورت دفعی ممکن نیست، اما به صورت تدریجی امکان دارد. لذا طریق پنجم هم دارای اشکال باشد. یعنی شاکله اون اشکال اول به اشکال پنجم وارد می شود. ما در جواب عرض می کنیم که در صورت اول مستدل قصد داشت که برهان بیارد بر این که سیره زمان ما کاشف است از سیره زمان معصوم. برهان اون هم چی بود؟ برهان اون این بود که اولا سیره ها ناشی از فطرت هستند و در ثانی سیره ها هم تغییر و تحول پذیر نیستن، تغییر و تحول در اونها بسیار بعید است. درسته؟ اما مرحوم آقای صدر نسبت به این دو برهان ابداع احتمال کردن. شما گفتید بسیار بعیده و سیره ها ناشی از فطرته، حالا فطرت نمونه اینجاست هر جا کرد بالاخره حالا فطرت نمونه ولی پایین تن است. اما
فطرت همون
بله بالاخره آقای صدر دو تا ابداع احتمال کردن. فهمیدن که اولا که بله احتمال داره سیره به صورت دفعی تغییر نکنه، ولی احتمال داره که به صورت تدریجی تغییر بکنه نه، همین که احتمال داره اون برهان از دست شما گرفته میشه. بله شما میفرمایید که سیره ناشی از فطرته، ولی ما احتمال میدیم که سیره ناشی از فطرت نباشه، شرایط فرهنگی، محیطی، مکانی، کذا و کذا و کذا. اما در اینجا مرحوم شهید صدر همین اشکال شما جناب آشیوی که فرمودید ممکن است وجدان ها تغییر کرده باشند را با همین بیانی که فرمودن به وجدانتون رجوع کنید و ببینید این مطلب وجدانی هست نه، و در ثانی این مهمه با مراجعه به جوامع و اجتماعات مختلف، فرهنگ های غربی، شرقی، فارس، عرب، ترک، چه می‌دونم این کذا و کذا، اگر شما تأییدی بر وجدانتون پیدا کنید، خب وقتی این مطلب رو انسان وجدان کرد، این وجدان هم با جوامع مختلف سنجید، دیگه اصلا آدم احتمال نمیده که، دقت فرمایید، دیگه احتمال نمیده که این وجدان در طول زمان ها تغییر کرده باشه. اصلا آقای صدر، جناب آقای صدر با همین بیان که شما اول به وجدان خودت مراجعه کن و بعد برو جوامع مختلف رو مطالعه کن، به اونها مراجعه کن، ببین غربی چی کار میکنه، شرقی چی کار میکنه، فارس چی کار میکنه، عرب چی کار میکنه، برو اصلا عربستان، برو پیش اون عربهای قح و بادیه نشین، قح یعنی عربهای اصلی، ببین اینها در این مطلب وجدانی شما در اونها بوده است یا نه. خب وقتی شما اینها رو مطالعه میکنه دیگه اصلا دقت کن آقای صدر میگه دیگه شما با مراجعه به اینجا اطمینان پیدا میکنی. وقتی اطمینان پیدا میکنی یعنی دیگه اصلا احتمال نمیدی که این وجدان در طول این سالها تغییر کرده باشه. بله ابتدا وسط این احتمالش هست، ولی با مراجعه به جوامع مختلف و وجدانهای مختلف در جوامع این احتمال دیگر مطرح نمی شود. غایت زور ما در توجیه فرمایش آقای سلام
میشه هیچی نمونه هم کثیرم دارن اون بیاری
مثلا قایه احتمالی نه نمونه بالاخره عمل به عرض کردم سیره اولای ما چیه
این
معنی عمل به خبر
نهایت چیه
عمل به خبر واحد و
نهایت چیزی که برای ما صحبت میکنه این که این سیره الان وجود داره بس
خب نه وقتی نه دیگه
نه مثلا
الان وجود داره چه
گونه ارتباطی
با نه وقتی مطابق وجدان باشه و شما تمام عرفا رو صلیب دیده باشی میفهمی که آقا این مطلب وجدانیه، یعنی هر انسانی که نه هر انسان مطالعه زمان
که شما
میگی دقیقا همین سر کلام همین وقتی وجدانی شد و شما با جوامع مختلف این وجدان رو تأیید کردی میفهمی که هر انسانی که یک مقدار وجدان در او پیدا شده باشد این مسئله داره شکل میگه، چون شما اومدی تمام افراد مختلف رو دیدی، محلهای مختلف رو دیدی، عربهای قه رو دیدی، فارسهای اسیر و کوروش وار رو دیدی، چه میدونم کذاها رو دیدی، دیدی که من اصلا واقعا به احتمال نمیرود. خیلی خب حالا
مثلا اگه مثلا بگم
دیگه تفاهم حاصل شد، حالا ممکنه تفاهم
واه نا شما داری تعریض به فطرت میذاری فقط اسمش
نه وجدان فرق
داره اصلا این مجاهده نمیشه اگه وجدانه قطعا
وجدان منظور هم ارتکازه ارتکازات و اولیه وجدان همون علم حضوری شما ما به علم حضوری این مطلب رو درک میکنیم. اما بحث بعدی و در پایان مبحث احراز وجدانی مرحوم شهید صدر نکته‌ای رو تذکر میدن و اون این است که این که شما گفتید به واسطه این طرق یعنی تواتر، اجماع و سیره متشرعه اون هم به واسطه طریق حساب احتمالات احراز میکنید صدور دلیل شرعی رو، بابا سید مرادتون از احراز چیست؟ آیا احراز یعنی قطع به صدور؟ آیا احراز یعنی اطمینان به صدور؟ یا احراز یعنی زن به صدور؟ خب من آقای صدر یا من سریع بگم بریم جلو، من آقای صدر میفهمن که خب اون طریق دارن اون طرقی که ما به واسطه اون احراز میکردیم صدور رو که به واسطه حساب احتمالات هم بود، خب گاهی اوقات اون طریق منجر میشد به بفرمایید یقین به صدور، گاهی اوقات منجر میشد به اطمینان به صدور و گاهی اوقات منجر میشد به زن به صدور. خب اون تا شما باید توجه داشته باشید که گاهی به واسطه حساب احتمالات اون هم از طریق اجماع و تواتر و سیر متشرع اگر یقین به صدور پیدا کردید، خب این یقین حجت هست بلوجدان، حالا بلوجدان نگیم به قول آیه صدر الیقین و حجتون و این حجتش ذاتی سری نه ذاتی به معنی مشهور. و اگر هم از این طرق زن پیدا کردید، خب در اینجا روشنه که این نیاز به متمم داره، یعنی باید یک دلیل قطعی از خارج بیاد که این زن شما رو چیکار کنه رفقای من، این زن شما رو حجت کنه. و اگر هم به واسطه این طرق اطمینان پیدا کردید، ایشون میفرمایند که در رابطه با حجیت اطمینان دو نظریه است. برخی معتقدند که همونطور که زن منجزیت و معذریت می آورد که عبارت اخرای منجزیت و معذریت یعنی حجیت، همونطور که قدر ببخشید همونطور که قدر گفتم زن همونطور که قدر منجزیت روی طلابگی رو میدونم همونطور که قدر منجزیت و معذریت می آورد به عبارت دیگر همونطور که قدر حجیت می آورد، اطمینان هم مانند قدر منجزیت و معذریت که حجیت باشه رو می آورد. اما برخی دیگر که من اونطوری که عبارات آقای صدر رو تا الان ملاحظه کرده بودم چه در حلقه ثالثه و چه در بحوث، ایشون ظاهرن قائل به این نظریه دوم هستن که الان میخوام عرض کنم. ایشون معتقدن که اطمینان مثل قصد نیست، ایشون فرمان که اطمینان مثل زنه و همونطور که زن برای حجیتش نیاز به متمم داره، جناب اطمینان هم برای حجیتش نیاز به متمم داره و اون متمم اطمینان همون سیره اوغلاست. یعنی اگر شما ثابت بکنید که به واسه اون طرق اوغلای زمان معصوم به اطمینان عمل میکردن و معصوم هم نسبت به اطمینان رد این نکرده، جناب اطمینان هم مثل جناب قدر میشود حجت،
ولی حجیت قد حجیت بدون نیاز به متمم بود، ولی حجیت اطمینان با نیاز به متمم است. در نتیجه اون چیزی که مراد آقای سعد بود در احراز وجدانی دلیل شرعی، یعنی که شما بالاخره وجدان کنید، این تعبدی در بین نباشه. حالا اگر شما قطع پیدا کردی وجدان کردی، اگر اطمینانی پیدا کردی که نیاز به متمم نداشت، یعنی اطمینان رو هم مثل قطع بدونیم، باز هم در اینجا شما وجدان فرمودید. اما اگر زن باشد یا اطمینان باشد، بنابر نظر دوم که اینها نیاز به متمم دارد، که اینها ذیل احراز وجدان قرار نمیگیرند. چیزی که به نظر میرسه، به نظر من این میاد که اطمینان هم مثل قطع حجته، یعنی اطمینان نیاز به متممی به نام سیره اوغلا نداره. یعنی شما واقعا وجدان نمی کنید اون چیزی، چون اگر قطع رو بخوایم به معنای لا یشوبه و اشک معنا بکنیم، مواردی که ما به واسطه اون قطع پیدا میکنیم خیلی موارد کمیه، فقط درصدی از احتمال خلاف میدیم، خصوصا به واسطه طریق حساب احتمالات، چون طریق حساب احتمالات ولو اون احتمال مخالف بسیار کم است، ولی بالاخره احتمال هست. آقای سعد گفت احتمال ضعیله، احتمال بسیار پست، ولی بالاخره احتمال هست. ولی ایشون هم ممکنه که حالا در مقام اشکال به ما بگه که دیگه اصلا ذهن بشری، اینم که بارها بهتون گفتم، ذهن بشری به این احتمالات اعتنا نمی‌کنه، یعنی این که دیگه اون احتمال نیست، کل عدمه. ولی خب ما وجدان می‌کنیم، بالاخره احتمالی که هست، ولی اینکه ذهن بشری یه طوری خلق شده باشد که به اون احتمال اعتنا نکنه، بالاخره هست. لذا به نظر میاد که همون اطمینان چیز خوبی باشه. بفهمید؟
دو تا نکته اینجا دارم
در خدمت.
یکی این که یکی فهم خودم از ظاهرا در کل ما در علوم نقلی اصلا چیزی بالا قطع نیستیم، چرا حاصل نمیشه در علوم نقلی اصلا قطع حاصل نمیشه به اون معنی قطع فلسفی. اینجا هم یه حالتی داره شبیه همین که شما فرمودید، بالاخره احتمال مخالف میره ولی بسیار ضعیفه
که ذهن اعتنا نمیکنه.
آره
خب اینو من نمیگم،
همین برام کفایت میکنه.
چون آقای سعد اگر یادتون باشه ایشون قطع رو چی تعریف کرد؟
گفت باشد کنید،
گفت انکشاف اون علا درجه این که لایشو با شک. خب شک احتمال بالاییه، ولی این احتمالات پایین که در حد احتمالات بسیار پایینه که شک نیست دیگه، انصافا اینو که وجدان میکنه که شک نیست. آره لذا به اینها قطع اطلاق میکنه،
گفته میشه.
آره چرا میگن قطع عرفی؟ به خاطر اینکه اصلا آیسر اون نکته خوبی میگه خصوص منطقیه، ایشون میگه اصلا ذهن بشری در حلق سالیس اصلا تصمیم که اصلا ذهن بشری اینطور خلق شده که اصلا اینا اعتنا میکنه و معامله قطع میکنه. معامله قطع میکنه یعنی چی؟ اصلا خود قطع میدونه اینا رو، اینا رو قطع میدونه دیگه. واقعا شما اگر انصافا یک تریلیونوم نبگه نمیم بالا تر چیه، احتمال بدید که اگر از اینجا میرید بیرون چه میدونم یه ماشین بهتون میزنه نمیرید؟ یک تریلیون
درصد
هم احتمال زندگی بود. بالاخره آقای شیرویه و ما که ملبس هستیم احتمال میدیم بیرون مثلا فوش بهمون بدن، چون من عموهامون رو بپرونن یا با چاقو بزنن فلان هم میکنن، احتمال نمیدیم. ما نه تنها مثلا یک تریلیون، بلکه شاید الان با این حوضا یک دوم، یعنی 50%.
احتمالات
بدتر از اینا مثلا در بعضی شهرها که بدتر، مثلا کرج یا مثلا شیراز یا مثلا بعضی از مناطق تهران، خب این احتمالات خب خیلی بالاتر میره دیگه. حالا تو قم مثلا، حالا مثلا تو بعضی مناطق قم هم مثلا بگیم تو فلان خیابون سالاریه که خونه های کزا داره و همشون کزا داره، مثلا اگه شما بخوایی را بریم احتمال این ها هست. اما
سوال هستیم همین اینکه شیطان چرا داره اینجوری معامله میکنه با این مخاطی خودش مطرح کرده که با وجود این که مبنای شیطان حق و طاعه ایشون زن هم باید برایشون احتمال بده حجیت داشته باشه، چرا اینجا مولم یرخص المولا از اون زنی اون اطمینان که اصلا به طریق اولا دیگه اطمینان چرا داری حرف میزنه؟
بله ببینید عرض کردم که اگر آقای سرطنه هم بیان رو فکر کنم نکته تذکر داده بودم اوائل که آقای سرد فعلا اگر حرفی میزنه بر اساس مبنای اولی و حکم اولی عقل نیست. اگر بر اساس حکم اولی عقل باشه که ایشون اصلا حق و تعالی بود، یعنی ولو شما اصلا دقیقا ولو این که شما اصلا مثلا 99% احتمال عدم تکلیف بدی، 1% احتمال تکلیف بدی، ایشون که اصلا گفتش که بنابر حق و تعالی باید بری و به این تکالیف عمل بکنی. اما در اینجا ایشون داره با توجه به اون ادله نقلی و ادله شرعی صحبت میکنه. آقای صدرم که ابتداعاً بر اساس حکم اولیه عقل حق و تعالی شد، بر اساس حکم ثانوی و بر اساس نقل قائل به براءت شرعی رفع مالا یعلمون رو قبول داره. میگه درسته که الان زرنگا، یعنی درسته که الان عقل من میگه احتمال تکلیف باید بری انجام بدی، اما خب بالاخره شارع ترخیص داره، مولوی وقتی که شارع این همین دیگه براءت شرعی داریم رفع مالا یعلمون. خب اون حکم عقل هم که حکم عقل تمجیزی نبود، حکم عقل چی بود؟ تعریفی بود. عقل گفت واجب است بروی تکلیف مولا رو اطاعت کنی و حق مولا رو ادا بکنی، البته تا زمانی که مولا ترخیص. خب بله مولا بفرمایید ترخیص داده، رفع مالا یعلمونشون داره و این اساس مشی می‌کنم. یه مقدار متن بخونید و که دیگه نمونه و بریم جلو. امروز آقای محمدی به یمن ورود شما دو صفحه خوندیم. خب اما طریق و راه به صفحه 285 طریق چهارم عرض کردیم که این طریق چهارم مختص است به سیره فقلا. طریق چهارمی که ما به واسطه اون طریق کشف میکنیم معاصرت سیره معصوم را، یکون لسلوک الذی یراد اثبات کونه سلوکن عامل للمعاصرین للعیمه سلوکن بدیلون علا نهلن لولم نفتر زاکه یتعین افتراز هازل بدیل. این که باشد برای رفتاری که اراده شده است اثبات اون رفتار به عنوان سلوک، یعنی به عنوان یک رفتار عامی در زمان معصومین علیه السلام، این که باشد برای اون رفتار چی؟ یک سلوک بدیلی بر نحوی که اگر فرض نمی‌شد زاکه اون سلوک اول، باید فرض می‌شد این سلوک دوم. اگر در زمان معصوم عمل به ظواهر نبود، باید این سلوک دیگه‌ای می‌بود دیگه، بعد بدیلش می‌بود، بعد اون به اون شیوه عمل می‌کردن. و یکون هذا السلوک البدیل معبرا عن ظاهره اجتماعیه غریبه، و این سلوک بدیل هم باید نشانگر یک ظاهر اجتماعی غریبی بود، که چون اگر اوغلا به خبر واحد یا به ظواهر خطابات عمل نمی کردن، باید به این سلوک غریبه عمل می کردن که لو کانت واقعتن حقا لسجلت من اکتت علیها، که اگر اون سلوک بدیل اون سلوک غریبه واقعا واقع شده بود، لسجلت باید سخت می شد، تصدیق می شد در کتب، و اکتت علیها باید به واسطه این کتب بر ما منعکس می شد به اعتبار ها علا خلاف معروف. چرا باید تسجیل می شد؟ چرا باید به ما می رسید؟ به خاطر اینکه آقا این ظاهر اجتماعی ما برخلاف این سلوکی است که ائمه علیهم السلام بین مردم را انداختند. و حیث لم تسجل و چون که ثبت نشده یعرف ان الواقع خارجن کانه هو المبدل و لا بدل. ما میفهمیم که اون چیزی که در خارج اتفاق افتاده سلوک اول است، مبدل است، نه اون سلوک دوم، نه اون بدیل. مثالش هم اینه که ان سلوک العام المعاصر للمعصومین علیهم السلام کان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل به. سلوکی که در زمان معصوم علیهم السلام بوده چی بوده؟ این که به ظواهر خطابات چیکار میکردن رفقای من؟ عمل میکردن. اذ لولا ذلک لکان لابد من سلوک بدیل یمثل طریقه اخرى فی التفهیم. آقا اگر نبود عمل به ظواهر، لولا ذلک اگر نبود عمل به ظواهر،
باید یک سلوک بدیلی می بود که نشان می داد طریقه دیگری رو در فهم. اگر شارع ما قبول نداشت که شما به ظواهر عمل بکنید، بعد یه راه دیگه می گفت که ما به ظواهر کتابش عمل بکنیم دیگه در تفسیر، با اینو که نگفته دیگه. ولما کانت طریقت البدیله تشکل ظاهره طریقتا عن المعروف، چون اون طریق بدیل تشکیل شده از یک ظاهر غریبه‌ای، غریبه‌ای از معروف، یعنی غریبه که مرسوم نبوده است بین عرف اون زمان، کان من طبیعی تنعکس و یشار الیها، طبیعی بود که اون طریقه بدیل منعکس می‌شد به ما می‌رسید. این نقل‌های تاریخی که این همه خصوصیات و ریز خصوصیات رو نقل کردن، زراره که هر دم لوحش رو در می‌آورد می‌نوشت، اینها رو باید به ما نقل می‌کرد. و تالی غیر واقع فکذالک المقدم، تالی واقع نشده، تالی یعنی اون وجود سلوک که بدیل با کلام واقع نشده، کذالک المقدم. پس میفهمیم که اون اگر می بود به ما میرسید. فالمقدم مثل و به ذالک یسبت استقرار و سیره علی العمل به ظواهر، ما مو واسه این بیان ثابت میکنیم که سیره بر عمل به ظواهر بوده. از طریق پنجم الملاحظه التحلیلیه و الوجدانیه، ملاحظه تحلیلی و وجدانی است، به معنا این که ان الانسان اذا عرض مساله علی وجدانه و مرتکزات عقلائیه، آقای شیرویه اگر بر وجدان و مرتکزات عقلائی رجوع کنه، فرع انه منساق الی اتخاذ موقف معین، میبینی که آقا اون مرتکزات، اون وجدان انسان رو سوق میده به اتخاذ یک موقف معین، انسان رو سوق میده به این که به مثلا عمل در اخبار احاد عمل بکنه. و لاحظ ان هذا الموقف واضح فی وجدانه به درجه کبیره، و ملاحظه میکنه انسان که این موقف خیلی واضحه در وجدانش، اون هم وضوحش به درجه کبیره، نه به درجه صغیر و اصغر و صغرا. و استطاع ان یتأکد من عدم ارتباطه بالخصوصیات المتغیره من حال الی حال و من عاقل الی عاقل به ملاحظه تحلیلیت وجدانیه. درست فهمید؟ یا آقا و میتواند این که تأکید بکند، این که ارتباط ندارد این خصوصیت، این چیزی که وجدان کرده به خصوصیاتی که متغیر باشد از یه حالی به حالی، از یک عاقلی به عاقلی، برای این که تأکید بکنه این وجدان خودشو چیکار میکنه؟ این به ملاحظه که باید متعلق استطاع باشه.
یتأکد من
استطاع این که میتوانن که تأکید کنند از عدم ارتباط این موقف به خصوصیات متغیر، برای این که به ملاحظه این متعلق به استطاع است، یعنی برای این که بتونه تأکید کنه که آقا این تأثیر نپذیرفته است، این حالت او از جوامعش از اینها تأثیر نپذیرفته، باید ملاحظه کنه وجدانیات اون عقلای دیگر رو، وجدانیات اون عرفای دیگر رو، ارتکازات عقلای اون عرفای دیگر رو. حال که این کار رو کرد، حال که این وجدان خودش رو عرضه کرد به عرفای دیگر، به عقلای دیگر، امکن او ممکن میسازد انسان را انینتهی الی الوسوق، این که دقیق فرمایید به وسوق اطمینان پیدا میکنه به این که انما ینساق الیه من موقفن حالتون عامتون فی کل عقلا، این چیزی که من در خودم سوق پیدا کردم و در خودم وجدان کردم حالت عامی در همه عقلاست. و قد یفهم ذلک به استقرار حالت العقلا فی مجتمعات عقلاییت مختلفه لتأکد من هذه الحالت العامه، و قد یفهم یعنی استوار میکند ذلک این وسوق را به واسطه چی؟ به واسطه این که بره آقا چیکار کنه؟ اول وضوح پیدا کردید، ولی اگر برود این تحقیقها و مجتمعات عقلایی رو بیشتر بگرده، غرب رو بگرده، شرق رو بگرده، عرب رو ببینه، فارس رو ببینه، عجم رو ببینه، روم و کذا اینها رو ببیند، در مجتمعات عقلایی دیگر ببیند، تأکید می شود این اطمینان نسبت به این حالت عام، تأکید می شود اطمینانش نسبت به اون چیزی که وجدان کرد، آقا من درست وجدان کردم ولی در همه وجود داشت. و حاضر این به نظر من این دو خط آخر و از حاضر شروع میشه، این جوابیست برای این که ما بفهمیم این طریق پنجم فرق داره با طریق اول. و حاضر طریقون و این مورد پنجم طریقیست که گاهی حاصل میشود به واسطه این طریق برای انسان وسوق و اطمینان، ولکنه لیس طریقا استدلالیا موضوعیا، اما حواستون باشه این طریق برهانی نیست، طریق برهانی نیست. چرا اینو گفت؟ چرا گفت طریق برهانی نیست؟ بخاطر اینکه تو طریق اول میگن، تو طریق اول گفت ان نستدل، ما استدلال میکنیم، ما برهان میاریم و هذا الاستدلال یقوم، داریم یه استدلال، ولی میخواد بگه آقا این طریق طریق استدلالی نیست، طریق برهان موضوع یعنی عمومی، یک استدلال عمومی نیست. الا بقدر ما یطاه للملاحظ من استقراء للمجتمعات الاغلائیت مختلفه، یا با این وسوق هم به قدری که شما به مجتمعات مختلف رو به سنجی و نگاه بکنیم، این وسوق برای شما بیشتر میشود. سکوت المعصوم هم ببینیم میتونیم بخونیم یا نه. اما سکوت المعصوم که دلالت میکند بر امضا، دو قول درش وجود داره. فقط یقال گاهی اوقات گفته شده که انما من الصعوبه به مکان الجزم به، آقا خیلی سخت است که ما جذب پیدا کنیم به اون سکوت. آقای طلبگی بگو ببینم این نقش الجزم چیه؟ آقای طلبگی از مشهد اسم این من از صعوبه خبرش این الجزم اسمش میگه آقا بسیار سخته که ما جذب پیدا بکنیم به سکوت معصوم. چرا؟ از کیفه نعرف انه لم یستر من المعصوم ما يدل على الرد عن السيره المعاصره، از کجا بخوایم بفهمیم که صادر نشده نهی از معصوم نسبت به این سیره معاصرش، صدور رو از کجا بفهمیم که وجود نداره؟ غایت ما نستی نهایت چیزی که ما میتونیم بفهمیم ان نتاکد، این که ان نتاکد من یعنی اطمینان پیدا کنیم، این که اطمینان پیدا کنیم از این عدم وصول، اطمینان پیدا کنیم که وجود ندارد این رد در نصوصی که در دستان ماست. نهایت چیزی که ما میتونیم بهش اطمینان پیدا کنیم چیه رفقای من؟ این که آقا ممکن است که واصل نشده باشد، ولی نمیتونیم جزم یا اطمینان پیدا کنیم که بفرمایید صادر نشده است. غیر ان ذلک لا یعنی عدم صدور، و این عدم وجود رد هم به معنای عدم صدور رد نیست، چون ممکن است صادر شده باشد واسه ولی به ما نرسیده باشد. از لعله قد صدر ولم یصل. اما قول دوم که قول ما و مشهور علما هست، یعنی قول ما یعنی آقای صدر مشهور هست، این است که ان طریقت التي نتقلب بها على هذه الصعوبه تتم كما ياتي صلوات الله بفهم. دیروز آقای عابدینی بود؟
دیروز
اولی که بودش، ولی اینجا نشسته بود درسته؟
چرا؟ نه
دیروز بود. خوش باید
خوش
باید
خوش
باید
خدا هم بودا جا اطلاع مرد نقش بودا داشته نبودم هم هم
تعطیلات شما از کی گفتید؟ از 23
هنوز رسمن اعلام نشده، ولی صحبت که میکردن گفتن اگر قرار باشه تعطیل باشه کل ما را از اون تعطیل باشه احتمالاً از ما
اگه یه هفته قبلش بود، یه هفته آینده
ما که الان 19 هم نیست راجب اسمانون مشهد
افتاده ها شما باید نمیشه 19 هم تا
دیده هم باید هفته هم چرا اصلا تو برنامه داده 18 هم تصدیر رو جاره این نمیشه
حالا در هر صورت ما اطلاع بدید دیگه
ما تصدیر هم نمیشه تصدیر برداشت چرا تصدیر رو رجا رو نمیگونم درسته باید
گفتم دفتر داریم سوال داریم داریم اگه برای کلام کلام مدیر مکاتب کلا که با حضاوان بیشتر میشه حالا من دیروز به رفقا عرض کردم که شما تو امتحان مثلا مسلم قلیپور رو بخونید و سوال یا اگر بلد نبودید عمل متن میده، حالا اگر ببافید هر چی که میرسه به ذهنتون ببافید، مثلا شاید سوال در مورد چم دارم قرص باشه، شما هم در مورد اجماع برشون بنویسید. سوال ممکنه که مثلا در مورد قرص شیخ باشه، شما قرص آقای صدر رو برش توضیح بدید. توضیح اینا خیلی نگاه از همین که دوست دوست